با تشکر از همکارانمون در برنامه زندگی سحوری از شما دعوت میکنیم که در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ به اتفاق برنامه سفر به شعر رو به مدت 15 دقیقه بشنویم.
سفر به شعر.
با نام و یاد خدا و شنونده های ارجمند رادیو فرهنگ، بسیار خرسندیم که این افتخار نصیب ما شده که با برنامه سفر به شعر با شما عزیزان هم سفر بشیم و در وادی شعر و ادبیات گشت و گذاری داشته باشیم. ابوالفضل پاشا کارشناس مجری این برنامه هم و موضوع ما شعر جهانه که در این نوبت شاعران کشور ترکیه رو در نظر گرفتیم و به طور اختصاصی زندگی و شعر احمد عارف رو بررسی میکنیم که البته در ایران به افهم مشهوره.
Haberin var mı taş duvar, demir kapı, çor pencere, yastığım, ranzam, zincirim, uğruna ölümlere gidip geldiğim, zulamdaki mahzun resim, haberin var mı? Görüşmezim yeşil soğan göndermiş, karanfil kokuyor zaram, dağlarına bahar gelmiş memleketimi. Toy divar esenci, toy dere aheni, toy penzeriye çemnur, aya haberdari, toy bal esemen, toy tebegahayı tahtı khabı men, toy zenciri men, toy kisi ki berayet tam merc reftem o berdestem. و تو ای عکس غمگین مخفیگاه من، آیا خبر داری؟ ملاقاتیم پیازچه سبز برایم فرستاده است و سیگار من بوی میخچ میدهد. بهار به کوههای سرزمین من آمده است.
عزیزان همراه، شعری که به اتفاق شنیدیم از سروده های احمد عارف یا همون احمد عارف از شاعران مستقل کشور ترکیه بود که مهمان محترم برنامه الیاد موسوی شاعر و کارشناس زبان استانبولی به زیبایی برامون خوندن. قابل توضیح که منظور ما از شاعر مستقل شاعری که به جریان خاصی نشه منتسبش کرد. آقای موسوی سلام بر شما، خیلی خوش اومدین.
سلام خدمت شما آقای پاشای بزرگوار و عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان گرامی این برنامه.
بزرگواری، تشکر میکنم. خدمت شنوندای عزیز باید عرض کنم که احمد عارف یا همون احمد عارف از شاعران بسیار مشهور و بسیار مهم کشور ترکیه است که با وجود اینکه در زمان حیاتش فقط یک کتاب منتشر کرد، اما جزو قلل شعر این سرزمین به حساب میاد و بسیار هم طرفدار داره شعرش. حتی زمانی که هنوز کتابی کرده بود شعرهاش دست به دست میگشت، حتی سینه به سینه به شکل شفاهی و در بین مردم رواج داشت. آقای موسوی اگه موافق باشین طبق روال معمول برنامه های سفر به شعر ابتدا زندگی این شاعر رو بررسی کنیم و بعد به ویژگی های شعرش برسیم. استعداد دارم.
بله تخمیدم. احمد عارف که در ایران بیشتر همون شما فرمودین احمد عارف گفته میشه، با نام واقعی احمد اونال در ماه آوریل سال 1927 در دیاربکیر از پدری ترک و مادری کرد به دنیا اومده. او بعد از پایان دوره متوسطه در رشته فلسفه و در دانشگاه آنکارا ادامه تحصیل داده. شعر او آمیزه ای از مسامین عاطفی و حماسی و فولکلور استش و از این بابت استش چه خوانندگان بسیار زیادی رو داره. از دهه 1940 شعرهای خودش رو به طور پراکنده و در نشریات گوناگون به چاپ رسونده و در سال 1948 مجموعه شعری از او با نام در حسرت تو زنجیرها فرسودم چاپ و منتشر شد. بعد از اون کتاب یه کتاب دیگه هم بعد از مرگش منتشر شده که همون شعرها هستند و یک سری شعرهای دیگه چه بهش اضافه شده. جز شاعران بسیار محبوب شعر ترکی است و با همون یک کتاب همونطور که شما فرمودید واقعا چیزی هستش که مثلا عنوان ناظم حکمت دوم شعر ترکی رو نصیب خودش کرده. بسیاری از شعرهاش توسط خوانندگان و موزیسین‌ها اجرا شده. او در 64 سالگی و در سال 1991 در آنکارا دیده از جهان فرو بست.
بله متشکرم از شما بابت توضیحات مفیدتون. برنامه ما ادامه خواهد داشت و از شنونده‌های عزیزمون خواهش میکنم همچنان با ما همراه باشن. شنوندای عزیز خیلی ممنونم از همراهی خوب و صمیمانه شما با برنامه خودتون، برنامه سفر به شعر که از رادیو فرهنگ تقدیمتون میشه. موضوع این برنامه شعر جهانه که در این نوبت شاعران کشور ترکیه رو در نظر گرفتیم و به طور اختصاصی زندگی و شعر احمد عارف رو بررسی میکنیم که البته در ایران به احمد عارف هم شهرت داره. به بهانه این مرور هم کلام شدم با الیاد موسوی، شاعر و کارشناس زبان استانبولی که در استودیو حضور دارند. آقای موسوی در قسمت نخست برنامه بررسی کردیم زندگی این شاعر رو و الان هم طبق روال معمول برنامه‌های سفر به شعر میرسیم به ویژگی‌های شعرش که شعری است کاملا عینی و شمولش هم بسیار به توجه استدعا دارم.
بله احمد عارف در دوره‌ای داره شعر میگه که جریان شعر غریب تقریبا در اوج هستش.
جریان شعر غریب یا همون غریب جریان بسیار مهمی در شعر ترکیه بود که سه شاعر معروف یعنی اورهان ولی، اوکتای ریفات و ملیح جودت این رو پایه‌گذاری و پیگیری کردن. خواهش میکنم.
بله احمد عارف در چنین فضایی یا در میدان ادبیاتی که ویژگیش و هژمونیش دست این نوع شعر هسته داره شعر میجه. خب بدیهیه چه در چنین شرایطی وقتی همه سلیقه ها متوجه شعری متفاوت یعنی شعر غریب شده خیلی جرأت و توانایی میخواد که شما بتونید به جریانی که قبل از شعر غریب هستش برگردید و از اون دفاع بکنید. احمد عارف کسیست و شعر او شعریست که جرأت این بازجست و معنا دادن به به اون دوره، یعنی به شعر ناظم حکمت و دوباره تفسیر کردن شعر ناظم حکمت رو داشت.
البته من تاکید کنم که این بازگشت به معنای توقف ادبی هم بله بله نیست.
بله اصلا دوباره معنا دادن عرض کردم خدمت شما، یعنی چیز کاملا تونسته چه برگرده اونجا و یک کاری رو که شاید ما کمتر یا اصلا نداریم تو شعر ناظم حکمت رو وارد اون شعر بکنه و اون چیه؟ زندگی زبانی بخشی از مردم آناتولی رو وارد شعرش میکنه. یه طرفش اینه و دومش اینه چه؟ اصلا شما اگه دیکلمه های شعر احمد عارف رو چه خودش دیکلمه کرده رو بشنوید، واقعا انگار یک نوع وزن متفاوت، وزن جدید رو در شعر سربست یا شعر آزاد چیز کرده، وارد کرده که بسیار شبیه به وزن هزایی یا حتی وزن عروضی هستش که هیچ کدوم اینا نیست. یعنی یک وزنی رو گویا اختراع کرده که ما در شعر این شاعر این رو میبینیم، وزنی روان، وزنی سیال، بدون این چه وزن بیرونی یا وزنی چه قابل تکتیب باشه،
وزن کمی یا به هر حال عددی،
بدون این چه این وزن رو داشته باشه، یک وزن کاملا
کیفی و در واقع نوعه.
بله بله.
اصلا به روز رسانی که ما در شعر احمد عارف سراغ داریم نسبت به شعر ناظم حکمت، مسلما همین مصادیقی که شما به درستی اشاره میکنید و اون ساختی که به شعر میده به لحاظ اون زاویه‌ای که انتخاب میکنه. الان در همین شعری که شما زحمت کشیدین ابتدای برنامه خوندید، حتما شنوندای عزیزمون دقت کردن که از چه زاویه‌ای بهار رو تعریف میکنه، از زبان یک زندانی، یعنی اینکه یک زندانی که فقط به لحاظ شنیدن یا به لحاظ بعضی شواهد متوجه اومدن بهار میشه، با دیوار سنگی، با در بسته، با پنجره بسته، با اینا صحبت میکنه و بعد میگه من از این نشانه ها متوجه میشم که بهار اومده. ببینید این یک زاویه جدیده در شعر ناظم حکمت، ما اینجور چیزا رو ممکنه پیدا نکنیم به خاطر اینکه در اونجا ما با عینیت های ملموستری سر و کار داریم، اما در اینجا به دیدگاه من عینیت ها بازنگری میشن، عینیت ها به روز رسانی میشن و با اون مصادیق و معایر شعری هم نشین میشن.
بله. و تو همون شعر اگه نگاه کنیم میبینیم که شما بهار رو داری با نشانه هاش میخونی. اینجاست که تو شعر احمد عارف به نظر من میرسه که یک نوع پیوند بین محتوا و فرم شعر اتفاق میفته. در بقیه شعراش هم هست. وقتی از بهار داره حرف میزنه، یک نوع بهاری رو از یک طرف به واسطه شعر و کلام داره در درون زبان، در درون جملات داره می آفرینه، یعنی شما چم چم دارید رشد بوی بهار رو از میان سطور، از میان مصرع‌های شعرش دارید می شنوید، دارید لمس می کنید دمای بهار رو، اون اتمسفر بهار رو، نه با کلماتی چه میجه، با جملاتی چه میسازه، با ساختی چه تشکیل میده درون شعرش. و از این ور این ساخت در خدمت توضیح بهاریست چه تو بیرون رسیده و تا دم در اومده.
اون نشانه شناسی که شما به درستی اشاره کردین در واقع همینجا خودش رو نشون میده. یعنی ما سایر شاعرها وقتی میخوان یک پدیده رو توصیف کنن میان میگن این مشخصات رو داره، 1 2 3 4، اما این شاعر اصلا این کارو نمیکنه، توصیف نمیکنه، نشانه رو ارائه میکنه و این از داله که ما باید به مدلول برسیم. این دلالت هاست که شعر احمد عارف یا احمد عارف رو برتر و در واقع خیلی موقعیت خوبی بهش میده. آقای موسوی، از حضور شما در این برنامه بسیار ممنونم و با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون و متشکر. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، از شما هم بسیار سپاسگزارم که تا انتهای برنامه با ما همراهی کردید. سامانه پیامکی رادیو فرهنگ به شماره 30558 در اختیار شماست تا ما از نظرهای شما بی‌نصیب نمونیم. تا فرصت دیگر، خدا یار و نگهدار.
شنوندگان ارجمند، برنامه‌ای که تقدیمتون کردیم برنامه سفر به شعر بود و اما در ادامه برنامه اشراق رو آماده کردیم که به مدت 12 دقیقه به سمع شما علاقه‌مندان خواهد رسید. اشراق
به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و ارادت خدمت شما مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیو فرهنگ و با عرض تسلیت خدمت شما برنامه اشراق رو آغاز میکنیم که تلاش میکنه تا در مجال اندکی که در اختیار داره در مورد آموزه‌های اصیل و پیشینه دار عرفان اسلامی مباحثی رو تقدیمتون کنه. گفتگو میکنم با جناب دکتر قدم علی سرامی، استاد دانشگاه و نویسنده و پژوهشگری که مخاطبان ما مسلماً با نام و آثار ایشون آشنا هستن. جناب دکتر سرامی سلام عرض میکنم، عرض ادب، خوش آمدید.
منم به نوبه خودم به شما و همه دستندرکاران برنامه سلام میکنم و میگم که شنوندگان برنامه رو از بن دل و دندان دوست میدارم.
درود بر شما. آقای دکتر، با در بعضی از متون عرفانی مثلا نزد مولانا، بسیاری از اهالی فرهنگ، حتی در نزد متشرعین خوش‌ذوق هم ما میبینیم که به غم و رنج و اشک و اندوه هم سفارش شده به قه خوردن، به نوعی البته، و اینکه حالا چگونه سفارش شده یا توصیف شده هم میتوان بگیم که تفکیکی میتونیم قائل باشیم. مثلا در مقالات شمس، جمله از جناب شمس تبریزی نقل شده، البته میدونیم مقالات شمس مقاله به معنای تقریرات هست، گفته های جناب شمس تبریزی است، نه مقاله به معنای امروزین. تا ابر غم تو بر نیاید دریای رحمت نمی جوشد. یعنی ما یک ابراز غمگساری باید داشته باشیم تا دریای رحمت به تعبیر جناب شمس به جوش بیاد. یا هر که در این بعض مقرب تر است جام بلا بیشترش می دهند، که یه ضرب المثل هم شده این بیت. توضیحات شما رو بشنویم در باب حقیقت رنج و اشک.
اشاره کردیم که حتی اصحاب شریعت هم شادی رو دوست می‌دارن و نشاط رو. این جمله معروف خواهر امام سوم ما شیعیان حضرت زینب که وقتی اون حاکم به حساب می‌خواست طنز بهش بگه که خوب به نتیجه زحماتشون رسیدن برادرت و یارانش، ایشون جواب دادن و ما رأیت الا جمیلا، یعنی من چیزی که بدایند باشه ندیدم، همش زیبا بود. در چشم مرد و انسان خداشناس همه اون چی که از حقیقت حق اشتقاق پیدا میکنه چیه؟ زیباست و زیبا یه امر غمگین کنندهی نیست. زیبا برای آدم شادی میاره. رنج راحت دان چو شد مطلب بزرگ، گرد گله توتیای چشم گرد. اصلا میان عارفان مسلمان این عبارت شایع، در بسیاری از متون میخونیم که البلاء للولا، بلا یعنی رنج و مصیبت و درد. اما این ویژه نیکان و پاکانه، ویژه دوستان حق هست. عطار در مقدمه منطق الطیرش اشعاری داره که در این اشعار یکی یکی از آدم تا خاتم نشون میده که تمام اینا از اختالا نصیبه رنج بردن. آدم به اون وضعی دوچار شد که این بچهشون بچهش رو کشت و اینقدر گریه کرد در این غم که از اشک چشمانش میگن تمام آب دریاها تلخ شد. تمام گیاهان دارویی محصول آب چشمای آدم بوده. دقت کردین؟ خود پیغمبر خاتم رو میگه از بالا از روی پشت بام زباله میریختن به سرش. و همه اینا نه تنها ناراحت کننده نبوده برای این پیامبران اونجوری که عطار روایت میکنه، بلکه موجب نشاط و قوت قلب بیشترشون بوده. چون خداوند بنابر روایاتی که عارفای مسلمان نقل میکنن دوست داره تضرع دوستان خودش رو ببینه، دوست داره التجاء دوستان خودش رو به خودش متوجه بشه. مولانا میگه تا نگرید ابر کی خندد چمن، تا نگرید طفل کی نوشد لبن. عاشقم بر رنج خیش و درد خیش، بهر خوشنودی یار فرد خیش. خاک غم را سرمه سازم بهر چشم، تا ز گوهر پر شود دو بهر چشم. عشق کان از بهر او بارند خلق، اینجا منظور از او معشوق ازلیه، عشق کان از بهر او بارند خلق، گوهر است و عشق پندارند خلق. گریه در ادبیات عرفانی ما نجات بخشه. گریه است که واقعا مادر رو میبسیجه که طفل خودش رو چکار کنه؟ سیراب کنه از شیر خودش. و این گریه در حقیقت بیان طلبه. رنج گنج آمد چو گنج از آن توست. رنج رو به عنوان گنج عارفان قبول میکردن، میگفتن این ذخیره است. اون دنیا خدا از ما رنجهایی رو که در عشق او برده ایم، در راه او برده ایم طلب میکنه. و ارج و فر آه و رنجی که مؤمن میبره خدا رو به هر حال خوشتر میاد. اینه که در ادبیات صوفیانه ما رنج گونه دیگری از راحته، همونجوری که خود شما هم خوندین. غم گونه دیگری از شادیه. میگه عشق آموخ مرا نوع دیگر خندیدن. میگه وقتی طلا رو میبری توی کوره برق میزنه و یک جور دیگری میخنده، با اینکه چیه؟ ظرفش مثل آتیش سوزنده است، اما عشق به این طلا یاد داده که لبخند بزنه در مقابل رنج. اینه که یگانگی این دوتا مثل یگانگی امور متضاد دیگر همه حکایتگر این حقیقت هستند که بر عارف غم و شادی چه تفاوت دارد. ساقیا باده بده شادی آن کین غم از اوست. یک غزلی داره مولانا که در اون غزل کل عالم رو، ابعاد چهارگانه ماده رو تشبیه میکنه به یه تخم مرغ و میگه این تخم مرغ توش زرده و چی؟ سفیده کفر و ایمان هست. اما وقتی این تخم مرغ رو زیر پر خودش نگهداری میکنه از روی کرامت، تبدیل میشه به یه مرغ، از اون دوگانگی میاد بیرون. کفر و اسلام تبدیل میشن به یگانگی. چی؟ اون جوجهی که از تخم میاد بیرون. هدف کل کائنات میشه به دست آوردن غم عشق دوست. و چون غمش را نتوان یافت مگر در دل دوست، ما به امید غمش خاطر شادی طلبیم. چون اون گنج رو بدون رنج نمیشه به حاصل کرد، ما برای اینکه به اون گنج نائل بشیم رنج رو چکار میکنیم؟ متحمل خواهیم شد.
بسیار سپاسگزارم جناب دکتر قدم علی سرامی. مخاطبان محترم، توضیحات آقای دکتر سرامی رو شنیدیم در باب رنج و عشق و غم، جمله از جناب بهاء الولد پدر جناب مولانا: همه رنج تو از آن است که از خوشی خود در اندیشی، همه خوشی‌های جهان به یک درد نیرزد. و جمله از جناب عین القضات از نامه ها مکتوبات که البته شهد گونه هست، جمله بسیار عجیبی است: ما درد ابدی را مستعدیم، تو در حق ما بی رحمتی سرمدی می باش. و تعبیری از جناب سهراب سپهری شاعر عارف معاصر که: و فکر می کنم این ترنم موزون حزن تا به ابد شنیده خواهد شد. مخاطبان محترم، وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
مشته ای منتظران، ماه خدا، ماه شبهای مناجات آمده است. ضیافت الهی، ماه مبارک رمضان، آستان مقدس امامزادگان و بقای متبرکه سراسر کشور. سازمان اوقاف و امور خیریه.
دوستان شنونده، از شبکه رادیوی فرهنگ روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز با شما هستیم. ساعت 4:58 و 40 ثانیه است.